روز یه امر اونتولوژیکال نیست بلکه اپیستمولوژیکاله، و وقتی اپیستمولوژیکال هست میتونیم بر سر معناش با هم اختلاف نظر داشته باشیم، بپذیریم، یعنی یه فکت بیرونی نیست. If truth were to exist as ontological truth it would not be any more truth but reality or being. چرا که اگر ما truth رو ما امر بیرونی بگیریم دیگه reality و being و ما همچین چیزی رو نمیپذیریم. In other words truth is not identical with reality but pertains to our perception or understanding or cognition of reality. خب وقتی اینو در نظر بگیریم به نظر میرسه که حالا فلسفه تطبیقی هم یه نوع سرچ فور تروسه، و تروسی که در فلسفه تطبیقی قرار مورد جستجو قرار بگیره بسته به خانش و فهم فیلسوف تطبیقی چیزی فلسفه تطبیقی ممکنه معانی گوناگونی به خودش بگیره. یعنی ما دنبال یک معنای واحدی برای فلسفه تطبیقی از پیش نباید بگردیم، که اگر این نگاهو داشته باشیم گویی ما تروس رو با ریالیتی اشتباه گرفتیم و گفتیم خب این پارچ در بیرونه، حالا چیستی این پارچ، همون باید سرش اتفاق نظر داشته باشیم، در حالی که در مورد فلسفه تطبیقی همچین اتفاق نظری رو نویسنده خیلی نمیپذیره و اینو میگه که اگه این کار رو بکنیم یه جوری انگار خلط مبحث داریم میکنیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. در بخش دوم همچنان دکتر شهرائینی و بحث چیستی عرفان تطبیقی.
Comparative philosophy, because it is philosophy, is a search for philosophical truth. But the kind of search it employs is something specific to it. Its interest lies with the possibility of acquiring totality or comprehensiveness of philosophical truth about reality through comparative study of various philosophical traditions of the world. کاملاً در اینجا داره اون نسبیت و شاید معنای نسبیه که مد نظر فیلسوف تطبیقی در مطالعه فلسفه تطبیقی لحاظ میکنه، و اینکه ما دنبال یه تعریف واحد اگه بگردیم از ابتدا موضوع رو گویی اشتباه گرفتیم. The philosophical value or justification of doing comparative philosophy therefore is this claim to comprehensiveness in the pursuit and acquisition of philosophical truths. پس در واقع ارزش توجیهی پرداختن فلسفه تطبیقی چیه؟ این مدعاست که ما میخوایم به جامعیتی در جستجوی حقیقت فلسفی برسیم. یه تاریخچه مختصری از فلسفه تطبیقی ارائه میده که فقط من فهرستوار میگم و از این رد میشم میرم سراغ بحث خودم. تاریخچه مختصری که از Brief History of Comparative Philosophy که میگه اولین اصلا شروع فلسفه تطبیقی رو با نگاه منفی هگل به سنت‌های شرقی که تعبیرش هم میگه هگلیان نگاتیویسم تو اورینتال فاوت، و بعد مقابله شوپنهاور با هگل در پرداختن به شرق که در واقع نگاه شوپنهاور یه پوزیتیو اتیتیود تو اورینتالیست، نگاهی که یعنی شرق رو مثبت میبینه هگل منفی میبینه، و با این مواجهه امکان و این در واقع استعداد فراهم میشه که کسانی مثل ماکس مولر، پول دیوسن، خود شوپنهاور و دیگران به فلسفه‌های شرقی نگاه متفاوتی داشته باشن، متفاوت با غرب، که مشخصا در این نگاه چین و هند موضوعیت پیدا میکنه، یعنی غالبا به سمت چین و هند. البته بر خواننده نویسنده میگه که من لایبنیتس رو نادیده نمیگیرم که قبلا توجه داشته به چین و حتی همانگی پیشین بنیادش رو بعضیا معتقدن که از سنت چینی گرفته، ولی خب مشخصا تقابل نگاه منفی هگل به شرق و نگاه مثبت شوپنهاور بستری برای ظهور فلسفه تطبیقی میشه. اما بعد از این بحث میاد چند تا فیلسوف رو یکی یکی نام میبره و هر کدوم میگه در فلسفه تطبیقی اینا نقشی داشتن. اولی اونا سروپالی رادهاکریشنان به عنوان کسی است که به فلسفه شرق و غرب توجه کرده و آثاری در این حوزه نوشته. من دیگه خیلی وارد تفصیل نمیشم، فقط نام میبرم. بعد پل ماسون اورسل یک فلسفه تطبیقی رو می‌نویسه که اگر بخوایم به عنوان تکست بوک نگاه کنیم، تنها تکست بوک موجود که الان هم حتی به عنوان تنها تکست بوک لحاظ میشه کتاب رساله دکتری ماسون اورسله که به عنوان تنها کتاب به عنوان کمپارتیو فیلسوفی لحاظ میشه. بعد از اون کسانی مثل نورتراپ نویسنده کتاب برخورد شرق و غرب یا ملاقات شرق و غرب، پژوهشی در باب فهم جهانی رو به عنوان نفر سوم این زنجیره مطرح میکنه. بعد از اون چارلز ای مور رو و بعد همینجوری چند نفر دیگر میگه، ادوین بارد، نیسوان لایات، هاجیم ناکامورا از ژاپن و آخرین موردی که میگه آرکای بام، که به نظر میرسه این آدم هم مال بنگلادش و سنگاپور باشه، تو بیشتر اسمهای آسیای جنوب شرقی بود. این چیزی که من از این رساله دکتری تحت عنوان اپیستمولوژی آف کمپارتیو فلسفی اخذ کردم به عنوان شروع بحثم راجع به این که اصلا چیزی فلسفه تطبیقی رو چگونه میشه مطرح کرد، چجوری میشه بشنسید. اما آنچه الان خدمت بزرگان عرض میکنم طرح بحث مختصری است در حد فقط خطوط اجمالی و کلیات بس راجع به این که خب الان ما در وضعیتی که الان قرار داریم فلسفه تطبیقی ازش چه فهمی داریم و چه معنایی رو مراد میکنیم. چون غالبا ما به اون سنتی که در غرب هست الان در معنایی که فلسفه تطبیقی مراد میکنیم توجه خیلی جدی نداریم. آنچه ما فلسفه تطبیقی الان مراد میکنیم یه معنای خاص فرهنگ خود ماست. گویی این معنا رو اگر مثلا به یکی که داره فلسفه شرق و غرب رو با هم کار میکنه یا در مجله کمپارتیو استادیز داره مطلب مینویسه بگیم، اصلا خیلی نمیفهمه که این معنای شما میگید اصلا چیه. نکته مهم در پرداختن متون فلسفه تطبیقی نیست که اینه که تقریبا سنت فلسفه اسلامی از نگاه همه اون یک فلسفه تطبیقی کار میکردن در غرب نادیده انگاشته شده. این خیلی مهمه که ما ببینیم چرا مثلا یکی مثل ماسون اورسل که شرق شناسه، هند شناسه، وقتی داره سنت های فلسفی رو بحث میکنه میگه چینی، هندی، اروپایی. حتی این آدمم که خدمت عرض کردم به عنوان اولین کسی که سیل مینویسه، این آدمم دوباره چین و هند و غرب میگه. هرگز فلسفه اسلامی رو موضوعیت بهش نمیدن. به این جهت انگار اصلا بحث فلسفه اسلامی و فلسفه غرب از نظر اینا اصلا موضوعیت نداره تا ما بخوایم بحث تطبیقی راجبش مطرح بکنیم، در حالی که آنچه ما از فلسفه غرب فلسفه تطبیقی میفهمیم درست اصلا بحث فلسفه اسلامی و فلسفه غربه. ما داریم اینو به عنوان فلسفه تطبیقی مطرح میکنیم. با این حساب من سه تصویر از فلسفه تطبیقی قرد، از فلسفه تطبیقی که ما داریم، سه تا تصویر رو به ذهنم رسیده که عرض بکنم. یکی قرائت پل ماسون اورسل یا همون قرائت سیل یا این قرائتی که در این کتاب مطرح شده که در واقع فلسفه تطبیقی عبارت است از الگوگیری از علوم برای برکشیدن و بالا آوردن فلسفه به سطح پوزیتیویته. چون احساس میکردن همه علوم در یه فرایند پیشرونده‌ای دارن روش میکنن، کشف جدید میکنن، به نتایج جدید میرسن، اما فلسفه در جا میزنه. ما چکار کنیم؟ ما میبینیم یک کاری میکنیم که فلسفه هم بر اساس الگویی که علوم پیشرفت کردن بتونه جاش تکون بخوره و پیشرفت بکنه. و اینم در واقع الگوگیری میکردن از پوزیتیویسم اگوسکونت. یکی این نگاه هست. نگاه مقابل اون قرائت کربن، ایزوتسو، دکتر داوری، شایگان و دیگرانی که در جامعه ما شاید مثلا از دهه 40 و 50 بیشتر با شکلگیری انجمن حکمت فلسفه پا میگیره و سعی میکنن فلسفه اسلامی محوریت داشته باشه، بیان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی این تطبیق صورت بگیره. و یه قرائت سومی هم هست که بعد از انقلاب در حوزه رسمی دانشگاهی ما شکل میگیره، اونم این که ما نگاهمون به فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و میراث اصیل خودمون رو اصلا محور بگیریم و در واقع یه جوری استطرادن به سراغ غرب بریم و بیایم اون غرب رو بذاریم در ترازوی خودمون داریم، یعنی اصل ما باشیم و اونا فرع باشن، سعی کنیم مثلا نشان بدهیم که آنچه مثلا مایستر اکارت گفته ابن عربی گفته، آنچه فلانی گفته دکارت گفته، بگیم مال خودمون اینا، قبلا ما اینا رو داشتیم، حالا غربی‌ها یه جوری سعی کردن اینا رو استفاده بکنن پیش ببرن. که به نظر میاد این قرائت سومی تو دانشگاه‌ها و رساله‌های دکتری و پژوهش‌ها خیلی سیطره داره. آدم وقتی میره مطالعه، مثلا شما توی جستجوی در اینترنت اگه بکنید مطالعات تطبیقی اینا رو به دنبال بگردید، چه همه مقاله، رساله، پایان‌نامه میاد در باب مقایسه این فیلسوف غربی با اون فیلسوف اسلامی، این مکتب با اون مکتب، این چی، و بعد شما وقتی میخونید این مطلب خیلی برای من جالبه که تمام کسانی که در غرب راجع به فلسفه تطبیقی می‌نویسن، تطبیق کننده رو میگن باید فیلسوف باشد، رو فیلسوف بودنش تاکید میکنم، باید کمپاریتیویست، یه فیلسوفر باشه حتما، نمیتونه یه آدم عادی باشه. در حالی که ما وقتی در تطبیق در ایران جلو میریم اصلا ردپای فیلسوف نمیبینیم، اگر هم هست موضع فلسفیش میذاره کنار، در موضع اثبات ابطال میخواد فلسفه تطبیقی بگوید، که به نظر میرسه اصلا من اینجوری همش احساس کنم، یه جوری انگار نقض غرضه. برنامه درسی دکتری فلسفه تطبیقی رو که ما نگاه میکنیم، هیچ اثری از تطبیق به معنایی که در تکست‌بوک‌های غربی است نمی‌بینیم. معرفت شناسی، فلسفه تحلیل زبانی، کلیات، وجود عدم، علیت، تغییر و حرکت، زمان و مکان، اثبات وجود خدا، صفات خدا، خدا و جهان آفرینش، نفس و بدن، مرگ و جاودانگی، فلسفه ارزش‌ها. من از بزرگان سوال می‌پرسم اینا کجاش به فلسفه تطبیقی مربوطه مشخصاً؟ واقعا مربوط نیست. و بعد همیشه سوال من اینه که یه فارغ التحصیل دکتری فلسفه تطبیقی چه توانایی خاصی داره که دکتری فلسفه محض یا اسلامی ندارد؟ آدم فکر میکنه توانایی خاصی نداره. و بعد در اون فلسفه تأسیس این رشته دیگه من اونو نیاوردم، مشخصا نوشته رفع شبهه، ما میخوام رفع شبهه بکنیم با تأسیس این رشته. خب این اصلا در واقع انگار یه جوری من دیگه اینو پرین نگرفتم بیارم. ولی فلسفه تطبیقی هم که ما در ارشد در دانشگاه تبریز سعی کردیم تأسیس بکنیم، یه جوری نگاهش، چون بیشتر کاراش با خود من بود، نگاه ما این بود که فلسفه ایران باستان رو هم دخالت بدیم، یه جوری فلسفه ایران باستان رو به عنوان، چون غربیا شاید به ایران باستان توجه نمی‌کنن به جهت اینکه میراث مکتوبی ازش خیلی در دست نداریم ما، که به اون استناد کنیم بگیم بر این اساس مثلا ایران باستان اینجوریه، ما سعی کردیم یه جوری به سمت ایران باستان بریم، در کنارش فلسفه اسلامی، در کنارش ایران معاصر هم باشه، یعنی هم ایران باستان هم ایران به مثابه مثلا فلسفه اسلامی ابن سینا و مثلا فارابی دیگران، و هم فیلسوفان معاصر که همین الان دارن می‌نویسن سنت حکمی معاصر، که اینا وارد بحث بشه.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن، کلماتی که بوی تازگی می‌دهد، شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنرانی روز 27 خرداد 1398 انجام شد. بدرود.
تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
خسته نباشید، برنامه تو من شهر خدایی هستم، از من علی باقر هستم، هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ شنونده هستید و امیدوارم که تا اینجا تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو برآورده کرده باشیم و خوشحالم از این که این دقایق رو همچنان با ما هم سپری هستید تا پایان ساعتهای این بخش، این ساعت شش بام داد. با همین فعلا و پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی پی خواهیم گرفت. در آستانه ساعت 4:30 هستیم، زمان پخش برنامه دایره مینا.
دایره مینا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و دانشپژوه برنامه دایره مینا. در این ایام صبحگاه و در این موقعیت معنوی امید است ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یکی از مدارس مشهور و معروف که زبان زد هم هست و در شهر مقدس قم واقع شده مدرسه فیضیه هست. در حقیقت وقتی که میخواهند نام مدرسه فیضیه رو ببرند، بعضی کسانی که در واقع شناخت بیشتری دارند از این مدرسه، مدرسه فیضیه رو با دارالشفا در کنار هم میگذارند. این دو مدرسه در حقیقت یک تلفیق از هم، یک مجموعه معنوی علمی رو تشکیل میده و در ضلع شمالی صحن عتیق حرم حضرت معصومه و متصل به اون واقع شده و از ساخته های زمان فتح‌علی شاه قاجار ما بین سالهای 1213 هجری قمری تا 1218 می باشد. تا قبل از ساخت این دو بنا در این محل سه مدرسه کوچک و متصل به هم از دوران صفوی قرار داشت که به جهت ساخت دو مدرسه اخیر اون مدارس توسط فتح‌علی شاه برای ساخت این مدارس حاضر خراب شد. قدیمی ترین مدرسه که احتمالاً ساختمان اون مربوط به دوره شاه طهماسب صفوی بوده، مدرسه آستانه نام داشته و با این نام در اسناد و مدارک تاریخی قرن 11 هجری ثبت شده. این نام در اواخر قرن 11 به فیضیه تغییر یافته که دلیل اون هم تدریس جناب ملا محسن فیض کاشانی، محقق و دانشمند بزرگ عصر صفوی در اون مدرسه و یا بازسازی و تجدیدی بوده که اون جناب در حدود سال 1053 هجری قمری در مدرسه انجام داده است. مدرسه آستانه یا فیضیه در دوره صفوی کتابخانه مهمی داشته که تعدادی از کتابهای اون توسط شاه عباس، شیخ بهادین عاملی و یکی از فرزندان شاه عباس دوم وقف مدرسه شده بود. در قرن 11 هجری گروهی از علما و دانشمندان بزرگ در دوره صفوی مانند شیخ بهایی، سلطان العلماء قاضی سعید قمی، ملا عبدالرزاق لاهیجی و ملا محسن فیض کاشی در مدرسه فیضیه به تدریس اشتغال داشتند. سیاهان خارجی که از قم عصر صفوی بازدید کردند به مدرسه فیضیه اشاره می کنند، از جمله این که این مدرسه رو که در دو طبقه ساخته شده بوده و اتاقهای اون دارای ایوان و حجره ها در اطراف محوطه‌ای که این محوطه با 12 پله به صحن کهن مربوط می شده توصیف کردن. در وسط صحن حوض آب بزرگی بوده و در اطراف آن هم باخشه های مشجری وجود داشته. در سال 1054 هجری قمری شادی قلی خان حکمران قم مدرسه کوچکی رو متصل به مدرسه فیضیه می سازه و بعد از او در سال 1055 هجری قمری اعتماد الدوله میرزا تقی خان مشهور به سارو تقی هم که وزیر شاه عباس دوم بوده مدرسه و آبنباری رو متصل به این دو مدرسه می سازه. این بناها در دوره فتحعلی شاه قاجار به صورت محقر و مخروبه در اومده بود تا اینکه در سال 1213 فتحعلی شاه دستور میده، همونطور که عرض کردم، این مدارس قدیمی خراب بشه. مدرسه فیضیه در سال 1255 بعد از اساسی که در دوره قاجار گذاشته میشه توسط حاج علی محمد تعمیر میشه و در سال 1301 شمسی تعداد حجره های اون افزایش پیدا میکنه. ابتدا آیت الله حاج میرزا محمد فیض در یک طرف و بالای حجره های تهدانی حجره های رو در یک ردیف بنا می کنه که به اندازه عرض ایوان های تهدانی به عقب کشیده شد تا در جلوی اون فضای مهتابی شکلی پدید بیاد. در زمان مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری در 3 جانب دیگه حجره هایی در طبقه فوقانی ساخته میشه. بعد از این الحاقات و بازسازی ها در مجموع 100 حجره برای تعداد 200 اهل علم ساخته میشه. ایوانهای سگانه مدرسه هر یک به دهانه 9 و عمق 6 و بلندی حدود 12 متر. به هر حال تاریخ مدرسه فیضیه به دوران صفوی برمیگرده و در دوران قاجار هم با تحولاتی که عرض کردم میتواند به صورت یک مدرسه جدید اون رو به حساب بیاریم. آرزوی موفقیت شما عزیزان رو دارم، امیدوارم که همواره سلامت و شادکام باشی. خدا نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، اینک در ویژه برنامه ناز و نیاز به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. به اتفاق هم گوش خواهیم کرد.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سفید به ناز. نیست ما را در این سرای دو در، حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز. به نام خدایی که جز بخشایش او به چیزی امید ندارم و به چیزی جز ریسمان بندگی او چنگ نمیزنم. به نام خدا. سلام. الهی، نمیدانم هر قدمی که بر می دارم به تو نزدیک می شوم یا دور. راه نمایم باش ای مهربان همیشه. آمین.
الهی،
الهی،
الهی، الهی، الهی.
الهی خدای من، زمین خوردن بزرگان من را نشان من